فهمیدن این با کمک مغز، با کمک شناخت مغز میتونن در خرید و فروش آدم ها اثر بگذارن.
بله.
این یه جور چیز نیست، یه جور در واقع کار یه بی اخلاقی نیستش؟ یعنی
نه،
من دارم یه چیزی میخوام بخرم، میخوام هدفون بخرم، هدفون گوشیم خراب شده، خب. میخوام هدفون بخرم، ولی میبینم از مغازه اومدم بیرون، یعنی از اون فروشگاه بزرگ اومدم بیرون، مثلا یه سری سس و نمیدونم اینجور چیزا هم خریدم. سس اصلا نیاز نداشتم، ولی
راضی اومدی از اون مغازه بیرون یا نه؟
راضیم.
پس بی اخلاقی نیست.
آها، بی اخلاقی نیست.
یه توضیح بدم. آره، منم موافق این بی اخلاقی نیستم. ببین، ما تو حالت زندگی طبیعیمون وقتی مثلا از پدرمون چیزی بخوایم یا از مادرمون، از خواهرمون نگاه میکنیم، یعنی خصوصیت اخلاقیش چجوریه، مثلا به پدرم چجوری بگم موافقت میکنه، به مادرم چجوری بگم، یعنی شناختی باید نسبت به خصوصیات فردی اون طرف مقابلمون داشته باشیم. و حالا چیزی که تو ذهنم الان یهو نقش بست اهنافر این بودش که با این توضیحاتی که شما دادید به ذهنم رسید که احتمالاً شاید تو نورو مارکتینگ کاری که انجام میشه این هست که ما میدونیم دیگه، یه به قول اصطلاحی داره به نام نیاز، یه چیز داریم خواسته، نیاز ما همون نیاز اولیه است، آب و غذا، خوراک و سرپناه. هر چیز دیگه‌ای که ما بخوایم میشه خواسته. این که ما اون خواسته ها رو به کمک علم نورو مارکتینگ تو ذهن مخاطب به عنوان نیاز جا بندازیم، فکر کنم هدف این
یه مثال
باشه.
بزنم، ببینید، انسانی صحبت کنیم در موردش. یک فرد رو میبینی اصلا نه جذاب هست، نه میتونه جا جذابیت بکنه. درست شد. یک فرد رو میبینی فی نفسه جذاب هست، فیزیکی جذاب هست، ولی ایجاد جذابیت نمیتونه بکنه. ولی یک فرد سومی رو داریم که هم جذاب هست، هم میتونه ایجاد جذابیت بکنه. درست شد.
یه فرد چهارمی هم داریم که جذاب نیست ولی ایجاد جذابیت میکنه.
خب فرد چهارم هم داریم که جذاب نیست ولی ایجاد جذابیت میتونه.
من دنبال این بودم که به خودم برسم دیگه.
خب صحبت سر اینه، صحبت سر اینه که تو به یک چیزی نیاز داری یا این که من این نیاز رو در تو ایجاد کردم. وگرنه شما تو پاکستان بری، تو هند بری، سنگا قیمتی گوشه خیابون ریخته، کسی میره وردن اونا رو؟ نه، نیازی بهش
نداره. حالا اینطوری هم نیست ریخته باشه.
تشریف ببر ببین میبینی واقعا. آره. خب یه سری سنگای قیمتیه، یعنی نیمه قیمتیه، مثلا با کیفیت دو، درجه کیفیت 2 و 3 کنار خیابونه. خب کسی اصلا توجه نمیکنه. درست شد. ولی همون سنگ وقتی میاد تراش میخوره میره روی پایه، اینجا یواش یواش داره ارزش افزوده بر پایه چی اتفاق میفته؟ ایجاد نیاز در مخاطب.
آها، وقتی میره روی یه دونه انگشتر قرار میگیره، من به انگشتره نیاز دارم، حالا میرم
ایجاد نیاز کردم.
آها آها، اصلا حتی نیازم ندارم ولی ایجاد نیاز رو
ایجاد نیاز شدم که این اتفاق برام افتاده.
بله. یا مثلا یادمون باشه که مثلا وقتی تلفن همراه به وجود اومدش، وقتی که هدفون های بی سیم اومد، ما هدفونامون همیشه با سیم بود. بله. دیگه گوش، برای اینکه به موبایلمون، به گوشی تلفن همراه وصل بکنیم. ولی از یه جایی به بعد دیدیم که بدون سیمش دردسرش کمتره، یعنی یه چیزی که ما سالها داشتیم ازش استفاده. بله. می‌کردیم برای نمیدونم واکمنمون یا برای ابزارهای مختلف، ولی یه دفعه فهمیدیم بدون سیمش بهتره.
میدونی چه اسمی گذاشته شد؟ حتی اسمی هم که برای اون هدفونای بدون سیم گذاشته شد در اول ماجرا، یه اسم خیلی جذابی بود.
چی بود یادم نیست.
فری وینگ، اگه یادت باشه.
نه سنم نمیخوره.
خب نمیگفتم فری هند، گفتم فری وینگ.
چرا؟
یعنی بال آزاد. ببین اون بال بی خود انتخاب نشده بود.
آها، داره رو مغز من اصلا میگه الان دیگه میتونی پرواز که راحت باش،
هر کاری
سیم درد سرساز رفت کنار.
یه تبلیغ قدیما پخش میشد که یه زب در میزدن، اسم نمیتونی ببری.
بله.
خب درسته که اون موقع شاید عرض میکنم از این روش استفاده نمیخواستم بکنم، ولی از این روش استفاده کردن،
رو ذهن مخاطب داشتن اثر میگذاشت.
دقیقاً همینه. حالا می‌خواستم مثال بزنم که یه شرکتی بود، حالا ما با هم همکاری هم کردیم و گفتش که من الان چینش رنگ هام چطور باشه. ببین ما وقتی در مورد نورو صحبت میکنیم، یعنی علم و ابزار، دیگه حدس و گمان نیست. دیگه نمیتونم جلوی شما بذارم بگم سیاوش مثلا الان تو کدوم رنگ رو تشخیص میدی، بگم احسان تو الان مثلا این شکل کدوم به درد میخوره. نه، اینجوری نیست. درست شد. یعنی ابزار میخوان، یعنی دو تا ابزار کاملا مختص نوروساینس، علوم اعصاب رو گذاشتیم و مخاطب رو گذاشتیم ببینیم چه فید به چه بازخوردی از ناخودآگاهشون داریم میگیریم. سوال نبود، پرسش نامه نبود، بشین اونجا لید بهت وصل بشه، پیکایی که داره مجموعه میداره من دارم آنالیز میکنم.
آها، و یعنی بر اساس همین شما داده کاوی که میکنید میتونید تصمیم بگیرید که چطور اثر بهتر بگذارید. من میخوام اشاره کنم به مثلا تابلوهای این روزهایی که شهرداری تهران مثلا بیلبوردهایی که میزنن، تابلوهای بزرگی که میزنن، مثلا دیدم برای کلاه ایمنی برای موتور سوارا آگهی زده، ولی مثلا رنگ پریده است. اصلا شما یعنی تأثیری روی مخاطبی که داره رد میشه برای چند لحظه نمیگذاره، برای موتور سواری که داره رد میشه. ما میدونیم که رنگ خطر سیاه و زرده. بله. میشه از این رنگا استفاده کرد که تو ذهن باقی بمونه، ولی مثلا خاکستری یا قهوه‌ای رنگای خونسا استفاده کردن. شما میگید که نورو مارکتینگ به ما میگه که چطور میتونید درباره چه چیزی اثر بگذارید، یعنی حتی از رنگ کمک بگیرید برای اثرگذاری روی انتخاب فرد. بله. برای جلب نظر و توجه.
بله.
فرد.
بله. بله، به صورت ناخودآگاه، یعنی تو انتخابی نمیکنی. درست شد. مثال عرض میکنم، شما فکر کن یه محصول رو داری در 4 رنگ بندی: بنفش، قرمز، زرد، آبی.
بنفش، قرمز، زرد،
مثال زدم، حالا سبز فرق نمی کنه. خب میاد به من میگه فلانی، من الان میخوام قفسه بچینم، کدوم رنگ رو تو دید بذارم، کدوم رنگ پشتش باشه؟
شما میگید که زرد و بنفش رو بذار کنار هم.
من نمیگم، دستگاه به من میگه.
عجب.
میگم باشه، جامعه هدف 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر رو بیار، سنجیده بشه.
با چی میسنجید؟ مثلا با دستگاه افمارا؟
ابزار داره. افمارا که خیلی گرون میشه. ولی خب ابزارهای دیگه ای رو هم داره،
به نوعی برای اینکه شما بازخورد مغز رو ببینید.
هیچ شکارچی که دامش رو لو نمیده که، برادر من. خب ابزارهای رو داره. حالا این که مهم نیست، اصلا تحلیل ماجرا مهمتره. این که مزاح بود، یعنی که یک نفری باشه تحلیل درست بکنه و یک برآیند تحلیلی از ماجرا در بیاره. بعد شما میگه که آقای فلانی، مثال عرض بکنم، الان رنگ مثلا بنفش تو جلو بذار. منم نمیگم، پیکا داره میگه، برایند پیکا داره. آها. میگه قابل تغییره، قابل تغییره.
عجب جالبه.
یعنی ممکنه شما قفصت رو امروز با چینش بنفش، زرد، مثلا قرمز، آبی چیده باشی، یک ماه بعد به من زنگ بزنی فلان، تو من گفتی که الان با این متد بچینم فروشم بالا میره. یک ماه هم رفت بالا. ولی الان فروشم افت کرده.
درسته.
بعد چیکار بکنم؟ یه چیزی رو در نظر بگیریم و اونم بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
چطور؟
ببین، همه چیز، یعنی هر اقدام یا هر گرایش فرهنگی میتونه رو بازار ما تأثیر بذاره.
این که من کجا هستم، مثلا فرض کنیم که ظرف یا بطری روغن مایه، این که من در کجا جغرافیای کدوم جغرافیا هستم میتونه رو من اثر بذاره. خب همه جا باید زرد باشه.
میخوای مثال راحت‌تر بزنم برا؟
چه مثالی
میخوای؟ مثال راحت‌تر بزنم. یه هولدینگ خیلی بزرگ در جهان وجود داره. که هیچ اسمی هم ازش نیست، ما هم نمیخوایم اسم ازش بیاریم. خب ولی 7-8-10 تا برند بزرگ پوشاک جهان مال اونه، که این خورده برندها رو همه میشناسن. یکی از این برندها رو میدونه برای چی تشکیل داد؟ برای بچه های 12-18 ساله ای که یا استاد بازی های کامپیوتری شدن یا یک سبکی از موسیقی رو دارن دنبال میکنن. بله. و اصلا در دنیای دیجیتال و فناوری دارن زندگی میکنن.
لباسی که بعد
براشون لباس تعریف کردن،
مخاطب راحت باشه.
نه، براشون لباس تعریف کردن اصلا.
یعنی ایجاد یک نیاز.
دقیقاً.
خب چجوری این لباسا چه فرقی داره با بقیه؟
خب همون آوردنشون. مثال عرض کنم خدمته، مثلا نمیدونم حالا بگم تیپ کژوال یعنی کژوالی که رو به اسپورت میره مال این قشره. دقت کردی تو همه جای اروپا هم که بخوای یا مثلا ایران هم که نگاه بکنی، بچهای 12 تا 18 ساله چه جور لباسی پوشن؟
آره، یه سبک خاصی. احسان، این کژوال فارسیش چی میشه؟ شما که
غیر رسمی، یعنی
تقریبا
تقریبا غیر رسمی.
ولی غیر رسمی هم میتونه انواع داشته
باشه. تیپ راحت
ورزشی یا اسپورت هم که اونم نیستش.
نه، اسپورت نیست، کژوال رو به اسپورت.
بله. خب
الان مثلا شما یه سری شلوارا میبینید که ما قدیما تو خونه میپوشیدیم.
بله.
ولی الان بچهای 12 تا 18 ساله تو خیابون دارن میپوشن. خب
بله. مثلا این قشن همه کتونی میپوشن، اصلا کفش مجلسی اصلا پاشون نمیکنن.
آره دقیقاً،
کفش کتونی من.
کفش
آره، نه کفش چرمی، نه کفش مردونه. خب ببین، اومد این نیاز رو در اونها به وجود آورد. خب اون مدل کاپشن، اون مدل شلوار، اون مدل تیشرت، اون مدل عینک، اون
صنعت مد مگه نیست؟ این مگه صنعت مد نیستش؟ یعنی مد، اینجا صنعت مد.
ولی از چی داره استفاده میکنه؟
از به نوعی فرهنگ.
آفرین.
اون آدم ها در اون فضایی که هستن،
اون کاره. و در نهایت چی؟ نورو مارکتینگ.
این نورو مارکتینگه، یعنی داره میاد میسنجه که این چطوری داره فکر میکنه. بر اساس فکرش دیزاین یا طراحی رو انجام
میده. گرایشش. ببین ما وقتی میگیم طرف گیمره، حالا فارسیش رو بگیم بازیگر بازی‌های رایانه‌ای، خب یعنی یک اخلاقیات خاص خودش رو داره، تو یک بستر فرهنگی داره زندگی میکنه با همسالای خودش. خب اون فرهنگ رو گرفتم، اومدم براش پوشش تعریف کردم.
و بعدم باز طراحان لباس میان احساس نیاز فرد، یعنی اینکه تو چه موقعیتی هم قرار ولو باشه بشینه، راحت بودنش، گشاد بودنش هم براشون به قول
خب
شما مهمه.
خب یه نکته رو من بهت بگم سیاوش، شاید این نکته رو نباید بگم ولی الان دیگه چون بحث شد
بگیم میگم. دیگه دست به مهره بازیه.
آره دست به مهره بازیه. ببین ما وقتی در مورد این ماجرا، چرا اصلا ماجرای مد لباس رو کشیدیم وسط؟ چون عیانه توی نورو مارکتینگ. خب اما یک نکته وجود داره، اینه که ما اجزای مد رو داریم، طراح جواهر داریم، طراح لباس داریم، طراح کیف و کفش چرم داریم، طراح فلان داریم، اینها طراحان این قضیه هستن. اینها جریان سازی برای مد لباس نمی کنن. جریان های مد لباس رو کی می سازه؟ اون کسی اون بالا نشسته بیزینسمنه. اون کسی که اون بالا نشسته مخاطب رو می شناسه. خب اونها ممکن اصلا طراحی هم بلد نباشن، ولی میگه چی؟ میگه الان جامعه داره به سمتی میره که این رو میخوان. سبک موسیقیشون هم داره عوض میشه، سبک فیلمشون هم داره عوض میشه، پس میام براش چی تعریف میکنم؟
نیاز.
اون سبک خاص خودشو تعریف میکنم،
لایف استایل براش تعریف میکنم.
دقیقاً
سبک زندگی،
سبک زندگی براش تعریف میکنم.
چقدر سخته شما خب؟ میخواین راجع به این موضوع به روز صحبت کنید که واژگانش انگلیسی، حالا ما سعی میکنیم فارسیشو حفظ کنیم.
خیلی جالب بود، من یاد یه مثالی افتادم، شاید جالب باشه شنونده هامونم
بدونن. ببخشید بگو میای تو صحبتم لاغر
جان.
هیچی بگو.
و اونم یه مطلبی رو توی یکی از همین کتابای مربوط به بازاریابی و تبلیغات بود داشتم میخوندم و بعد یه مثالی رو،
کتابای زردن دیگه، نه معمولا
نه 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 اتفاقا کتابی کاملا علمی، و بعد رفتم پیرو یکی از مطالبی که برام جالب بود جستجو توی اینترنت انجام میدادم.
زمانم به پایان رسید چوب زمانم به پایان رسید.
و اونم اینکه یکی از شرکت‌های معروف داخل کشورم که مثلا پتوهای معروفی هم تولید می‌کنه، می‌بینن که یکی از یه دسته از پتوهاش که خیلی پرفروش است در یه منطقه از کشور اتفاقا فروشش خیلی پایینه و خوب نمی‌فروشه، و بعد میرن بازاریابی می‌کنن، میرن تحقیقات مدنی انجام میدن، متوجه میشن که اون منطقه علاوه فرهنگی و اینا کلاً، یعنی خطه آذری زبانای کشور رو میگم، تبریز و ارومیه اون مناطق، متوجه میشن که کلاً افراد توی اون فرهنگ به رنگ قرمز بیشتر علاقه دارند.
بله.
و بعد رنگ پتو اون خاصی که پرفروش داره برای اون منطقه بیشتر قرمز رنگش کنه و ببینن فروش یهو میره بالا.
یعنی با یه تغییر کوچیک.
اینو دقیقاً معذرت میخوام سیاوش، اینو دقیقاً اگر یک دسته از مخاطب رو می آوردن با اون ویژگی فرهنگی و با همین روش نورو مارکتینگ یا نورو برندینگ روشون کار انجام میدادن، نیاز نبود که اصلا صرف وقت بکنن.
آره، یا وایس هم ببینن کجا چی اتفاقی افتاده. این در واقع نورو مارکتینگ همینه دیگه، یعنی میاد نظاممند میکنه. اصلا
تبلیغات بیلبوردا که شما اشاره کردی، الان همین نورو مارکتینگ مثلا ثابت کرده که تصویر رو توی بیلبوردها، تصویر رو باید حتما سمت چپ بذارید، نوشته سمت راست، لوگو یا اسم برندتون رو زیر عکس سمت چپ بذارید، بیشترین اثرگذاری داره. چرا؟ چون ماشین‌ها در حال حرکت تبلیغ شما رو می‌بینن، راننده‌ها، و مغز انسان وقتی در حال حرکت به سمت سوژه باشه، تصویر سمت چپ قرار بگیره خیلی بهتر متوجه میشه.
خب یه چیز خدمت عرض بکنم، ببین این دقیقاً بازار سنتیه، وقتی اونم تموم شد.
بله.
خب این یعنی مدل تبلیغات سنتی. من اول عرضم عرض کردم، گفتم من نمیگم
دستگاه
بهت،
یعنی با انسان با کمک دستگاه به تحلیل دقیق‌تری میرسه. فکر کنم دوران در واقع کار و کسب‌های سنتی و این روش‌های تجربی که شما تو این کتاباتون های مهرجو می‌خونین تموم شده، بعد بیایم سراغ نورو مارکتینگ و متخصصانی که در این زمینه کار می‌کنن، و حالا دیگه از اینجا به بعد هوش مصنوعی که به میدان میاد برای اینکه داده‌های انبوه رو تبدیل بکنه به یک تحلیل دقیق‌تر.
یک مشکلی داره هوش مصنوعی، اونم اینه که داده‌هاش رو من فرد دارم بهش میدم. خب
باز اگر هر حال در هر حال
این باید درست اگه درست بهش داده بدیم، تحلیل درست
هم بگیم یا سوال دقیق باید بپرسیم ازش. من متشکرم از آقای علی مهنانفر، متخصص مغز و اعصاب، علوم اعصاب که حالا در واقع به تخصص دیگه، سوی دیگه تخصص شما که بحث کسب و کار، کار و کسب یا کسب و کار هستش و مارکتینگ پرداختیم، و اینکه چطور این دوتا فضای بین رشته‌ای جدیدی به نام نورو مارکتینگ رو ایجاد کرده. من سیاوش سفاریان پور هستم، متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید، همراه با دوست بسیار متخصص، دانشمند و پروفسور در واقع مهرجو
فاضل.
چی باید بگم؟
فاضل.
فاضل دوست فاضلم آقای احسان مهرجو که سردبیر محترم برنامه هستن و با در واقع به نمایندگی از خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش. آخر هفته خوبی داشته باشید.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی مانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس می گیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع.
سلام، خیلی خوش اومدید. اینجا رادیو جوان، آهنگ باز. بریم میثم ابراهیمی.
همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه. دو ساعت دیوونه، هیچی نمیدونه وقتی پیش منی حالم چه میزونه.
بریم بالا.
تو با دلم میره براش، من که میشه دل تو میخواد. یه جوری میخوام تو عزیزم، چشمم از تو رامانه را. جو با دلم میره، مگه میشه دل تو رو نخواد. یه جوری میخوام تو عزیزم، چشمم از تو رام برام.
به 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 به، ماشاءالله به این همه انرژی. به 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 به، برم زمان شما. به به.
ریمیکس بای حامد مرادیان.
نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگه است. حضور روشنش رو نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. جون من بریز افسردگی تو.
تک شعر از علیرضا آذر. ملودی این کار رو میلاد بابایی ساخته و ایمان تیموریان هم تنظیمش کرده با صدای امیر تاجیک.
خودت رو برسون درسون بگیرم از این من از تو نشون من دلم بد جوری شونه میخواد با تو یه سخف و یه خونه میخواد من دلم بد شاخه یه روز شکست شده روی من وقتی که روی تو نیست
هر کی بلده میخونه
مدت تو برسون 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 دست واسه همیشه بمون بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم میشه باز برم
سوسام و دستا اول خودتون و بعد ناصر زینعلی. میدونستید شما نباشید ما هیچیم
نباشی انگاری یه تیک از قلبم نیست همه چینه هم میریم
دوستتون داریم
دوست دارم زیاد خاطرت برام عزیزه
هیچ وقت دور نشی از
دلم از دوری خسته شده شاخه یه روز شکسته شده روی من وقتی که روی تو نیست
اونایی که نیستن با من خودشون رو برسونن
خود تو برسون دفع باز من
شما کنار ما بمونی. خب بریم آهنگ راز مازیار عصری دهه 80. این آهنگ تو رادیو تلویزیون ترکونده بود. میگفت خوابو از چشام بگیر مثل همیشه بگو عمر عاشقی تموم نمیشه
خوابو از چشام بگیر مثل همیشه
آها
بگو عمر عاشقی تموم نمیشه
آخریشه تو شریک دردمی تو این زمونه هر کی گفت این ساز چیه اینو زنده هم گرفته این ساز نه قبلی نیکی ویولون قبلی سنتوره
توی خلوتم تو بهترین صدایی برای نفس کشیدنم هوایی تو رو میشناسه دلم غریبه نیستی ساده تر بگم یه حس آشنایی تو یه تعریف زلالی مثل دریا مصدی برای کشف یه معما تو رو میخونم و باور میکنم همیشه هر جا
تو همون رازه نگفتی تو سینه آها اینجا رو نخون ولی من خون
تو همون رازه نگفتی تو سینه
منم اون که با تو دیوونه
ترینه
سر مازیار دیرتر خونده اشکال نده
چشمای منتظرم
Na 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 na
شاعر شد و دل با تو یکی کرد، حس خوب خنده های تو عزیزم، منو از این من دل خسته رها کرد، حسه عشق تو از بس که قشنگه منو مجنون تموم قصه ها کرد، چت باشی بی وفا بارون میشم، از چشمات میخونم میمونی پیشم.
ریمیکس بای حامد مرادیان.
احبان یه روز خوشگل رو با شما داشتیم، این آهنگ باز هم به پایان رسید، انشالله که خوب باشید، بخندید، عاشق باشید، خداحافظ.
این صدای دانشجوست.
من نمی‌خواهم به سراغ مسائلی بروم که سفره معیشت و رفاه مردم عزیز، انقلابی و شهید پرور ایران را گره خورده.
من سعی کردم به عنوان دانشجو فعالیت مختلف دانشکده اون فعال باشم.
کشوری که جوانان آن به دانش انرژی هسته‌ای، موشک‌های پیشرفته، فناوری نانو و سلول‌های بنیادی دست پیدا کردن، قادر به تولید خودروی با کیفیت نیستند.
خوب است آقایان پاسخ
اما
بدهند.
این ایگنور زنان، این عدم فهم زنان، چه در قالب هویت، چه در شرط شوق که در قالب بروز و ظهور شما، این باعث شده که این عدم فهم
ما مطالبه آرمان‌های انقلاب عظیم اسلامی ما کوتاه نخواهیم آمد. تمامی پرونده‌های اشاره شده و پرونده‌های مشابه را پیگیری خواهیم کرد.
صدای دانشجو
چهارشنبه ها ساعت 22 از رادیو جوان، پنجشنبه ها ساعت 15 از رادیو جوان.
صدای دانشجو.